کنیم به اصطلاح. وقتی هم این اتفاق افتاد و ما در سایه این آموخته ها و عمل به این آموخته ها موفق شدیم یک فضیلت های نابی رو در وجود خودمون ایجاد بکنیم، قطعا زندگیمون زندگی قشنگتر و زیباتری خواهد بود. در چند برنامه گذشته موضوع محوری که با هم دیگه صحبت کردیم بحث اعتدال بود. گفتیم اعتدال یک روشه. استاد به ما گفتن دنبال صفت نباشید، اعتدال رو در قالب صفت نبینید، بلکه اعتدال یک منش، یک راه، یک رویه رفتاریه که انسان باید اونو به دست بیاره. چرا؟ چون جوهره عقل انسان اعتداله. عقل و دین حافظ منافع اعتدالن و تعادل عالم وجود هم تأکید میکنم یکی از نکات بسیار مهمی که تو اعتدال داشتیم این بود که تعادل عالم وجود، وجود مبارک معصومین علیهم السلام هستن. یعنی معیار حرکت دیندار، معیار حرکت عاقلانه و معیار حرکت بر مبنای اعتدال منش و رفتار اهل بیت علیهم السلام، بر اساس گفتار اهل بیت علیهم السلام حرکت کردنه. در دین باید تعادل داشته باشیم. یک نکته کلیدی رو استاد خیلی روش تاکید داشتن، بیدینی شاید یک غلط باشه اما دینداری بدون اعتدال هزاران غلط و اشتباه رو همراه خودش داره. در اقتصاد رو با هم دیگه بحث کردیم. اعتدال در اقتصاد به این معنا که سعی بکنیم برادر اعتدال رو توی اقتصادمون رعایت بکنیم، یعنی اهل قناعت باشیم. اعتدال در اقتصاد یعنی اینکه حواسمون باشه اسراف و تبذیر نداشته باشیم، زیاده روی نکنیم، هم جایگاه خودمون و هم نیاز خودمون رو اول بسنجیم، بعد بر اساس جایگاه و نیاز خودمون هزینه ها رو برای خودمون تعریف بکنیم. با حاصل آنچه که درباره اقتصاد گفتیم، در نهایتش به اینجا رسیدیم که هم در اعتدال هم در اقتصاد و اصلا در زندگی، زندگی مؤمنانه اون زندگیه که بر مبنای فرمایشات اهل بیت و دستورات دین باشه، که امیدوارم همه ما موفق باشیم این فرمایشات و این دستورات رو سرلوحه زندگی خودمون قرار بدیم. میخوایم یه خورده بیشتر صحبت بکنیم، مطابق یه مقداری میخواییم بحث از فضای اقتصاد خارج بکنیم، بریم سراغ یکی از مشکلاتی که خیلی گریبانگیرمون هست. چه مسئله؟ اجازه بدید اول من سلام عرض بکنم خدمت استاد محمد حسن الهی.
سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت شما و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید انشاءالله. استاد در خصوص اعتدال شما مباحثی که مطرح کردید، اون چی که برای ما مسجل شد این که اعتدال لازمه ی حرکت انسانیه و لازمه ی وجود ما. اگر اعتدال رو بگیریم انگار هویت انسانی رو ازش گرفتیم، چون فرمودید که اعتدال جوهره ی عقل و انسان عاقل رو با اعتدالش میسنجن.
بله.
خب ما تو مباحث مختلف بحث کردیم، اما یه چیزی که اتفاق هست، ما تو مراوداتی که با همدیگه داریم، تو برخوردهایی که با همدیگه داریم، توی امر به معروف ها و نهی از منکرهایی که با همدیگه داریم، اینجا چی کار باید بکنیم؟ اعتدال اینجا چجوری میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب قبول داریم که اگر اعتدال نباشه خودش منکره.
بله.
خب دیگه حل شد، یعنی ما قراره نهی از منکر کنیم. خب من نباید دوباره خودم عامل منکر باشم با عدم اعتدال، با افراط، با تفریط. ان الظالم الحالم، یه نفر آدم بیدینه، ظالمه، یکاد ان یعفا به حلمه، به خاطر اعتدالش بخشیده میشه. یعنی همه جانبه رو رعایت، ولی ظالمه، آدم زورگوییه، ولی عاقلم هست. و ان السفیه المحق، ولی یه نفر حق با اینه ولی این طرف اعتدال نداره، سفیه، رفتارهای عقلایی نداره، راه افتاده داره نهی از منکر میکنه. یکاد ان یطفا نور حق به سفهه، نزدیک نور دین رو خاموش کنه. ببین من یه منبریم، اگر من رو منبر مخاطبم رو درک نکنم، نفهمم، بیام با همین دستورات دینی طوری حرف بزنم اونو زدش کنم، من همون سفیه محقم. بله من آیه الهی هم، ولی آیه الهی باعث شد یه ده از دین رفتن بیرون. من یه مدّاح هم،
یعنی اگه من معتدل در امر به معروف و نهی از منکر نباشم میتونم آدم ها رو بیدین کنم؟
بیدین کنم. بله. ببینید من مدّاح هم، دارم اهل بیت رو معرفی میکنم دیگه، ولی تو مداهیم تند و کندم. یه مسائلی رو اونم بعضی هم میدونه که نون رو به نرخ روز میخورن. حالا یه موضوعی الان تو جامعه نون توشه، این هم یه جوری رو همین موج سوار میشه. خب این چیه؟ مداه این؟ این منبریه؟ این حزب‌اللهیه؟ این مسجدیه؟ این محجبه است؟ بابا خانم محجبه، شما توی دبیرستان اینقدر باید این حجاب مقدس، مبارک، مهربان، با لطف نشون داده بشه، این بچه ها مقدس بشمرنش. خب بهترین حجاب ولی بد اخلاق، بهترین حجاب نامهربون. میخوام چکا کنیم اینو؟ میخوام چکا کنیم؟ چرا خدا تو این همه امتیازات به پیغمبر میگه انک علی خلق
عظیم؟
همه رو با این حل کرد. پیغمبر نه پول داشت، نه عده داشت، نه عده، فقط اخلاق داشت. با اخلاق پیغمبر همه چیز حل کرد. اتفاقا من اینو ندارم، همین یه دونه رو من ندارم.
ادعاشی که ده
خب دیگه کسی پیشم نمیمونه. لم فض من حولک. خب اگر ما قبول کردیم میخوایم تو جامعه دین رو ببریم جلو، من روز اول که این بحث رو شما مطرح کردید این روایت رو خوندم، الان جاشه دوباره. ان هذا الدين متين
متين
فاوقلوا فيه برفق. با این دین با رفق برید جلو. بابا این الان میاد طرف میخواد یه داروی تلخ رو بده به این، این براش یه مقدمه چینی میکنه که این دارو رو بخوره. من داروی شیرین دین رو دارم تلخ میدم، چون دهنده تلخه.
متاسفانه
چرا ما منافق داریم؟ همینه، منافق اینه. ببینید الان من میخوام چیکار بکنم؟ من میخوام دین رو ببرم جلو دیگه. 8 شرط گذاشته خدا برای اینکه کسی اجازه داشته باشه نهی از منکر کنه. 8 شرط. یکیش اینه، احتمال تأثیر. بگیم ما همجوری بلنج بگیم این کارو نکن، این کارو نکن، یا بگیم این کارو بکن، همچین چیزی از ما نخواسته دین. اصلا ما رو متولی قبول نداره دین. من یه موقعی، من به شما بگم آیت ها که این نکته است، یه موقعی من دین بهانه است، من دارم خودم رو تشفی میدم.
امان امان امان.
ببین یه موقعی مثلا من یه غیرت نابجا دارم، الان غیرتی شدم، به دین کاری ندارم، دارم خودم رو خالی میکنم، لذا تند و کندم. ببینید افراد خطاکار میشناسن افراد سالم رو، وقتی جلوش قرار میگیره. مثلا خانم بدحجاب، اگه واقعا ببینی یه نفره مثلا از کنارش رد شد، یه مؤمن، یه متدین، یه روحانی، همون مقداری که میتونه حجابش رو درست میکنه. ولی اگه نگاه کردید یه نفره که هیزه، خودش چشچرونه، خودش بد اخلاقه، داره عقده خالی میکنه، برعکس حجابش رو بازتر میکنه. من رو تجربه میگم اینو. ببینید زن امتیازش عفتشه، با هیچی معامله نمیکنه. یعنی شما بد حجاب ترین آدم هم بگید، من میگم عفت داره، اجازه نمیده شما هر کاری باش بکنید. این که الان تو این سطح از بد حجابی، این بی عفتی نمیدونه. من بی عفتی رو باید بهش حالی کنم؟
قواعدش رو باید چارچوبش رو
نمیدونه. یعنی الان این زنه نمیفهمه اینجوری داره عشوه‌گری میکنه، حرف میزنه، مرده داره لذت میبره ازش. اگه اینو بدونه
قبول کنه.
نه بدونه. ببینید من به یه خانم اینو گفتم، گفتم خانم شما میفهمی که اینجوری میای بیرون یه دهی از شما لذت؟ من گریه کرد، گفت خدا نکنه. گفتم من اینو نمیدونستم. خب این پس خانم با عفتیه. اصلا احتمال نمیده اینو. میگه اینا همه برادرای منن. بعضی دیدی مثلا رفیق داره میبره خونهشون، به خانومش میگه ایشون داداش منه، بعد خانوم هم میگه آره اینم داداش منه. ما نداریم همچین چیزی، داداش مداش نداریم ما. شهوت داداش حالیش نمیشه. چرا اصلا تو خونت را میدی؟ خیلی از فسادت همینجاست،
خودمون باعث میشیم،
خودمونی. پس ببینید ما توی نهی از منکرم تعادل میخواییم. آقا من اصلا به خیلی ها میگم وظیفه ندارید، ولی به خیلی ها میگم وظیفتونه، چرا نهی از منکر نمی کنید؟ خانم خوش اخلاق، خانم متین، خانم متین، شما باید بری بگی، نه این خانم دیگه. زهرا خانم شما باید بگی، این خانم نباید بره بگیم بد میگه. آقا شما نباید نهی از منکر کنی، عصبانی هستی، یکی باید بگه. ببینید دین رو ما جلو نمیبریم، پیغمبرم جلو نمیبره. خدا میگه من دین رو دارم حمایت میکنم، میبرم جلو. کو الان پیغمبر کجاست؟ دین پیغمبر داره مثل نور میره، صاحب دین خداست. حضرت فرمود این دین با متانت اومد جلو، با مهربانی اومد جلو، ولی دشمن با شمشیر اومد. داعش با اسف اومد، اخم و تخم. نه شما نه. خب پس اگر من قبول کنم دین، من متولی دین
نیستم،
دین متولی داره.
این اولین نکته اعتدال در امر و نهی از اون که من بفهمم متولی دین نیستم،
که بگم به ای نحو کان
وظیفه دارم.
آها ببین الان تو همین جمهوری اسلامی اگر بذارن عقلا این کارو به عهده داشته باشن و عقلا هم این کارو ترک نکنند، مردم میپذیرن. ما یه روز کندیم یه روز تندیم.
آره
ما حق این کارو نداریم. ببینید یه کسی بود رفت آمد داشت منزل ما، ما هم من به خاطر باید رفت آمد می داشتیم، فامیله باید می رفتیم می آمدیم. ایشون اصلا رعایت نمی کرد، خانومش، ولی ما مدت 20 سال این رفت آمدمون رو قطع هم نکردیم، ولی رفتیم رعایت کردیم. ایشون هم اومد رعایت نکرد، بعد از 20 سال متوجه شد. باشه 20 سال طول بکشه. پدر خوب، مادر خوب با بچه‌ت یه جوری تا کن، اگه بچه‌ت یه روز برگشت، برگرده پیش شما. برای هم میگه همه پولا رو خراب نکن. من به شما بگم که آه خدا این دینداری رو خودش میده، خودش میگیره. الان شما نماز خون شدیم، مال شما نیست. من طلبه شدم، مال من نیست. خدا داده، میتونست به یه نفر دیگه بده. بعضی ها تو 40 سالگی نماز خون میشن، بعضی هم یه ماه مونده دنیا برن نماز خون میشن. برام یه وصیت میکنن برای من، حالا من اینو که نمیدونم، من یه جوری رفتار بکنم اگه اون ساعت نماز خونیش رسید نماز بخونه. من هیچ دلیلی ندارم بیام یه چیزی رو با هر وسیله‌ای، با 10 تا منکر میخوام نهی از منکر کنم. خب این چیه اینا اسمش؟ اون که یه منکر انجام دادم بنده خدا. من 10 تا منکر، 10 تا منکر،
از همه بالاترشون که اصلا بیدین میشه طرف، زده میشه.
و من به شما بگم قبل از اون من بیدین شدم، نمیدونم شکلی دین دارم، از چش خدا و امام زمان افتادم، فکر میکنم متدینم، فکر میکنم من متدینم. کو دین؟ تو زبان من دینه، توی رفتار من دینه. اینکه نشد که. الان تو خونه با خانومش چجوری داره برخورد میکنه؟ این بیدینه، بیدین نماز شب خون. این از ما قبول کن.
آخه دین رو فقط خلاصه کردیم در همین که من نماز شب بخونم، نماز جماعت صف اول بشینم و یه سری کارهای
ظاهری. و این بالاترین کاره، این انجام داده، مجاهده کرده، الان مسجدی شده. چقدر کار سختیه، ولی خب حالا این کار سخته، این کار آسونه رو هم انجام بده. اخلاقت هم خوب کن،
اون سخته رو استاد.
نه من چون ببینید چون الان نپذیرفتم میگم دین همونه، زیر بار رفتم. اینو دین نمیدونم.
درست.
یعنی یه جایی اگه بشه که یقه منو بگیره دین بگه تو نمیپذیرم، بابا یه امکان فراهم شده به نام جمهوری اسلامی، یعنی میتوانید مردم رو دعوت کنید به خوبی ها، به فضائل، استفاده کن، مهلت بده، فرصت بده. حالا یه نفرم آقا اصلا دشمن شیطنت داره، نه با اون یه جور دیگه برخورد کن، ایبی نداره. گاهی میبینی شما یه زنیه تو همین قم مأمور پول گرفته، هر روز با یه لباس از یه خیابونی را بیفته تا تایی خیابون بره، اینقدر بهش پول میدن از خارج از کشور کجا. ولی با این برخورد کن. ولی یه زنیه، نه پزشکه، 4 تا خانم متدینه با هدیه برن مطبش. میگه خانم شما پزشکی محترمه، اینجا حرمه، حرم هست، معصومه هست،
سلام الله علیه،
لطف کن رعایت کن اینجا، قدم شما رو چشم ما قمیا که تخصص تو آوردی. ولی اگه تخصص آوردی تو قم، لطفا دین ما رو نبر. گاهی من اینو به شما عرض بکنم، یه خانومی نمیدونه با یه وضع میاد بیرون، 100 نفر رو مثل خودش میکنه، چون پزشکه، چون مهندسه، چون استاد دانشگاه است. خیلی دارن اینو به عنوان یه آدم الگو انتخاب میکنن. همه وبال ها گردن این خانومه.
الله.
خب شما خوب بود 50 نفر رو چادری کنی، محجبه کنی، راه اینه. پس من لازمه توی نهی از منکر و امر معروف هم از عقل مایه بذارم، هم از دین،
هم از عقل.
اندازه داره. الان شما به این خانم محترم یه جور باید صحبت کنی، با این خانم تحصیل کرده یه جور دیگه. اصلا یه نفر دوست شماست، گاهی لازمه یه ما دو ما سه ما تو رفاقت یه چیزی رو منتقل کنی بهش. پس تعادل حفظ کنیم، افراط نکنیم، تفرید نکنیم، متولی دینم خودمون رو حساب
نکن. یعنی اون موقعی میتونیم معتدل باشیم تو امر معروف که باور کنیم ما متولی دین نیستیم.
این مهمترین حرف منه.
درست.
آره من چون خودم رو متولی دین میدونم، اجازه میدم به خودم مثل پیغمبر برخورد کنم.
درست. اینکه ما متولی دین نیستیم شنونده محترم به این معناست که من قرار نیست دین رو حفظ بکنم. حافظ دین مشخصه، خدای تبارک تعالی خودش کار خودش انجام میده. من به اندازه خودم وظایف خودم را عمل بکنم و سعی بکنم که وظایفم را درست عمل بکنم. نکتهش هم اینجا بود که استاد تو فرمایشاتشون خیلی روی این قضیه تاکید داشتن که مراقب باشیم اگر ما در امر به معروف و نهی از منکر و در مراوداتی که با همدیگه داریم اعتدال را رعایت نکنیم، این عدم رعایت اعتدال از جانب ما شاید منجر به بیدینی بعضی از افراد و زده شدن اونها از دین بشه. امیدوارم که انشاءالله حواس هممون باشه به رفتارهامون، به گفتارهامون و تو مراوده هامون اهل اعتدال باشیم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی. بزرگ
اگر عشق خدا آمد همه چی آمد، این نیامده عشق به دنیا است، عشق به خوده.
زندگی با طعم اخلاق.
تمام کوشش و تلاش فن اخلاق اینه که این قلب را با بسان آینه نگه بداری.
در برنامه
گنج سعادت
لحظه ها
با اینکه عبادت از شریفترین مقولات محسوب میشه، اسلام اعتدال و میانه روی در اون رو مهم دونسته. اونایی که اندازه نمیشناسن و در هر کاری زیاده روی یا کوتاهی میکنن به مقصد نمیرسن. در دینداری هم اعتدال رو باید رعایت کرد و به استعداد و مرتبه وجودی آدما توجه کرد. خیلی از والدین و مربیان اصل اعتدال در عبادت رو رعایت نمی کنن و نه تنها از تلاش خودشون نتیجه نمیگیرن، بلکه گاهی رفتارشون باعث واکنش و نتایج منفی میشه. در آموزش تعالیم اسلامی به فرزندان شرط اساسی رعایت اعتدال و ملایمته، چون زیاده روی در عبادات و تحمیلش به دیگران باعث میشه اونا از عبادت و دین فراری بشن.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
میگفت افراط و تفریط به معنای زیاده روی و کوتاهی در هر کاری که همه ما اونو ناپسند میدونیم. خیر الامور اوسطها، وسط، حنیف، اقتصاد، همه به معنای میانه روی و رعایت اعتداله. ولی وقتی نوبت به خودمون میرسه انگار سبقت رو از دیگران میگیریم. بقیه کشورها رو نمیدونیم ولی از فرهنگ بیشتر مناطق کشورمون با خبریم. انگار ما علاوه بر اهل تعارف بودن به افراط و تفریط هم عادت کردیم. در شادی‌ها و عزاها، در تربیت فرزندان، در محبت و دوستی و دشمنی کردن با همدیگه افراط و تفریط میکنیم. این همه آیات و روایات درباره رعایت حد اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط داریم که متاسفانه با تفسیر به رأی از اونها برداشت‌های منفعتی می‌کنیم. چرا یا از این لبه با می‌افتیم یا از اون لبه با؟ البته افراط و تفریط‌های ما به جشن‌ها منحصر نمی‌شه، بلکه حتی در عبادت هم برخلاف دستور قرآن دچار افراط و تفریط میشیم و به جای راه میانه خودمونو به زحمت و رنج میندازیم، در صورتی که خداوند حتی به پیامبر اکرم میفرماید راه اعتدال در عبادت رو در پیش بگیره.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یکتا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یکتا منم، زلف دوتای تو را. خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
به این ترتیب به پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. امیدواریم از این برنامه بهره لازم را برده باشید. تا فردا و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
کاش رخ من بودی،
کاش رخ من بودی،
خاک کف پای تو،
خاک کف پای تو،
بوسه مگر دادمی،
بوسه مگر دادمی،
من کف پای تو رو،
من کف پای تو رو.
کاش رخ من بودی، خاک کف پای تو، کاش رخ من بودی، خاک کف پای تو، بوسه مگر دادمی، من کف پای تو را، بوسه مگر دادمی، من کف پای تو را. دلم در شکن زلف تو، گر نبگردم کشم بار بلای تو را، گر نبگردم کشم بار بلای تو را.
الله 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 الله.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
اون چه داریم از صدر اسلام تا انقراض عالم به برکت وجود رسول اکرم و ایمان ولایت اون حضرت بوده و کسانی که شایستگی پذیرش دعوت او را داشتند او را اجابت کردند و گوش به فرمان پیغمبر شدند، روز به روز این اسلام عزیز قوت گرفت، نضج گرفت، سطح اسلام بالا رفت و هر دستوری را هم که رسول اکرم می داد به جان و دل میپذیرفت. یک جا مختصر مخالفتی از مسلمین نسبت به فرمان پیغمبر شد و غفلت از یک فرمان موجب شکست مسلمین شد در احد، که وقتی دستور فرمود عبدالله انصاری به اتفاق 50 نفر یا 60 نفر بروند و در اون راهی که بین احد و بین مدینه بود خود را مستقر کنند و در اون دره باشند، مسلمین فاتح شدند از جای خود حرکت نکنند و اگر شکست هم خوردند به جای خود مستقر و ثابت بمان. حمله آغاز شد، مسلمین فاتح شدند، دشمنان اسلام رو به هزیمت گذاشت، مقدار زیادی از غنایم به جا گذاشت. مسلمانانی که در جنگ شرکت کرده و فاتح بودند مشغول جمع آوری غنیمت شدند. کسانی که در درده بودند نتوانستند بر خود این معنا را تحمل کنند که برادرانشان غنیمت میبرند و اینها از بردن غنیمت برکنند. هرچه عبدالله به اونها گوش زد کرد فرمان پیغمبر این بوده، چه فاتح شویم چه شکست بخوریم مبادا از سنگر خود بیرون شوید، گوش ندادند و طغیان کردند و عصیان نمودند. این یک مرحله بود از اینکه ولایت فقیه را زیر بار نرفتند و تمرد کردند و بیرون شدند از سنگر و دره. دشمن فهمید که سنگر خالی شده، خالد با گروهی وارد دره شدند، عبدالله با چند نفر دیگر که در اون سنگر بودند تا به مقاومت سپاه کفر را نداشتند. سپاه کفر سرازیر شد، مسلمانان را محاصره کردند و 70 نفر از جوانان ارزنده ما به فیض شهادت رسیدند که از اون جمله بود حمزه عم رسول خدا که ملقب شد به سید شهدا.
همیشه عاشق